بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان و تسلیت سالروز شهادت حضرت ابی جعفر جواد الائمه سلام الله علیه. با آرزوی پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم بر گرگهای بین المللی. بیش از اون چی که در نظام سخت افزار آفرینش که تمامش علم است، تمامش قانون است، در هدایت های تشریعی الهی که هدف و منظور از خلقت رعایت شد. این ما انسانیم که بهره درست بگیریم، در تشریع که بشر هدایت شود ظلم و فساد نیفتد، خداوند نقشه راه داده. که دلائل عقلی و نقلی بر اون پشتیبانی دارد. دعای شریف ندبه که استخوان بندیش از محکمات عقلی و نقلی است، دعاست، اما تنها بدید جملات دعا بهش نگاه نکنید. چقدر این نقشه راه در مسئله تشریع مستدل و مستند اون چه لازمه بیان کرده. که در متن اون گذشته از شیوه کار در این نقشه، راهنمایان الهی هم مشخص شدند. محتواهای دین هم مشخص است. اون چه که بعد از پیامبر آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم به صورت مستند که هم به نحو اجمالی به اعتراف فریقین شیعه و سنی و هم به صورت تفصیلی بیان شده. انی تارکون فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و انهما لیفترقا حتی یردا علی الحوض. در این بیان کوتاه همه اون چه که باید آمده، هم محتوا آمده که قرآن، هم رهبران دین آمده که پیغمبر فرموده اینا هستند، و با کلمه لن نفی ابد جدای اینها را برای همیشه انکار فرموده. نه همیشه با همه هم. به صورت تفصیلی هم در متون کتب شیعه و سنی نه تنها عدد 12 امام و خلیفه و جانشین پیامبر فرموده، حتی نام هر 12 نفر رو هم فرموده. که خب مستنداتش برای شیعه و سنی است. آیت الله عظمای در واقع ذوفنون فرمود که اگر همه اسناد و مدارک شیعه رو بشویند و کنار بذارن، اصلا نیاز به اینا نیست، به جهتی که همه این اسناد و مدارک در نوشته های برادران اهل سنت وجود داره. این بیان آیت الله حسن زاده عمونی صاحب رحمت الله. حالا امام جواد علیه السلام در میان ائمه یک ویژگی خاص دارد. اون ویژگی این است که برای اولین بار در طول ائمه اطهار که پیامبر اکرم نام برده تا اینجا، به دلیل بالاخره مباشرت ها، معاشرت ها و سن مقتضی در ائمه قبل علیهم صلوات الله، علی حال اون موضوعی که در جایگاه خودش ثابته ولی در عرف مورد توجه نیست، که علوم انبیا و اوصیا علوم کسبی نیست، اینها به دلیل انسان کامل بودن و علم آدم الاسما کلها از منبع مستقیم این علم رو دارند. اما اشاره کردم تا اینجا ائمه قبل علیهم السلام که مورد قبول همه هستند، علی ای حال بر اساس اقتضای سن و برداشتی که عوام دارد، شاید تصور داشتند که خیلی ها که علوم اونها هم مثل باقی علوم کسبی بوده، امام صادق، امام باقر، ستین، امام سجاد، امام رضا، امام حسن جعفر. حالا برای اولین بار خداوند اون خیر و برکتی که در وجود مقدس امام جواد داد چه بود؟ این است که اون مسئله علم افاضی در صحنه میدان خودشون نشون داد، ولذاست که وجود مقدس امام جواد علیه السلام یک نقش مؤثر فوق‌العاده‌ای داشت. زیرا در سن 9 سالگی یا 7 سالگی در جلسات علمی و در صدر مجلس در محاوره نشست و همه رو زمینگیر کرد، مدعی ها رو. این فصل جدید در زندگی امام جواد علیه السلام خیلی درخشید، خیلی درخشید. خب فصل اول زندگیشون هم که با مأمون بود که در شاید در همه خلفای بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس و همه شاید دانشمندتر از همه مأمون بوده، که خب جلسات علمی رو سراپا میکرد، همونطوری که برای حضرت رضا علیه السلام این کارو کرد. و در این مرحله امام جواد علیه السلام وجودشون یه برکت ویژه‌ای ایجاد کرد در حجت بر بشر. این حجت اونقدر قوی است که همین چند سال قبل بود، سه سال قبل بود که یکی از دانشمندان عزیزمون آقای شجاعی بود در نصف شبی شبکه نیل از مصر استماع می کرد و اتفاقا او برنامه بود که خبرنگار مصاحبه می کرد با آقای دکتر احمد طیب و رئیس جامعه الازهر مصر. مفصل حالا من فقط به همین بخشش اشاره میکنم که این مطلب تا کجا کشیده شده. خبرنگار گفتم مفصل فصول مختلفی داره، یه بخشش این بود، از آقای دکتر احمد طیب پرسید، گفت ما با شیعه ها چه کار کنیم؟ اون موقع چه کار کنید؟ مثل باقی مسلمان ها؟ گفت نه آخه اینا فرق میکنن، اینا یک حرفای میگن که اصلا قابل قبول نیست. گفت مثلا چی میگن؟ گفت اینا میگویند که کودک 7 ساله یا 9 ساله امامه. خب ما با این چه کنیم؟ ببینید انصاف چیز خوبیست. آقای دکتر احمد طیب رئیس جامعه الازهر مصر به خبرنگار گفت که وقتی قرآن می‌فرماید کودک توی گهواره پیغمبر است، شما برای کودک 7 ساله تردید پیدا می‌کنید که امام باشد؟ اتفاقا نوع سوال‌هایی که خبرنگار می‌کرد که حالا بحث اون ندارم این رقمی بود و ایشون هم بهترین پاسخ داد برای همه، برای همه، که حتی بعضانی که آقای شجاعی تماس گرفته بود با خود ایشون در مصر و گفت که من مصاحبه شما رو گوش میکردم و بالاخره یه عالم شیعه هم بیش از این نمیتوند بگوید، حالا من کم حافظ هستم، تو ذهن من اینه که گفت که شما یه بخشیشی دیدید، این 8 بخشه که حالا یه بخشش ما مکتوبش هم داریم. این وجود مقدس حضرت جواد الائمه، اون حجیت که انسان کامل در هر سنی باشد، که ولو عیسی توی گهواره باشد یا یحیی بن زکریا باشد، زکریا باشد یا امام جواد باشد، فرق نمی کند. ها انی عبدالله آتان الکتاب و جعلنی نبی یا جعلنی مبارکن اینما کند. این از برکات وجود مقدس امام جواد علیه السلام. اما محتوا که در واقع حقیقت قرآن است، اون نقشه، اینم رهبر، اینم محتوا. امور این جهان و امور هستی شانس و اقبال و طالع و ستاره نیست، بلکه همونطوری که اشاره کردم، جهان تمامش علم است، تمامش قانونش، تمامش حساب شده است. فنان علیه هر چیزی به علت خودش برمیگردد، به سبب خودش برمیگردد و باید در این جهت جستجو کرد. شما وضع امروز جهان رو مشاهده میکنید، به کجا کشیده؟ به جایی کشیده که اگر به هر حال گرگ هار رو، سگ هار رو هم کسی بخواد تحقیر کند، اگر او زبان داشته باشه و به زبان بیاد، میگه شما انسان دیگه خجالت بکشید، شما هیچ قانونی ندارید. که همینه که میبینید گرگ های درنده و مریض و سادیسم، یه واقعیتیست. خب چرا بشری تو شده؟ هر چیز سبب داره، چرا شده؟ برگشت میکند به مسئله شناختش، عقیدهش. زیرا اون شناخت و عقیده است که انسان رو در چارچوبه همون بالاخره محدود میکنه. وقتی اونها از انسان، حالا یه موجود ناشناخته یا به تعبیر خودشون چه میگن؟ میگه انسان گرگ انسان است. چرا گرگ انسان رو تعریف میکنه در یه چارچوبه مادی؟ میگه حیوان اقتصادی است. حیوان اقتصادی یعنی چه؟ یعنی اهم مسائلی که و نهایت بالاخره اوجی که میتونه پیدا کند اینه که سرمایه دار بشه، ثروتمند بشه، سرمایه دار بشه و بعد از اون به لذات حیوانی دست پیدا کنه. خب اجرای نقششون هم بر اساس چه قرار میدند؟ چون خودش میگه حیوان دیگه، حیوان اقتصادی است، گرگه، خودش میگوید سگ هاریش که بالای لاشه مرده میخوان این لاشه این حیوان مرده رو به هر حال تقسیم کنن، با هم چنگ میزنن، دندون میزنن. چرا؟ چون بالاتر از اون همتی نداره، تمام همتش همان است. خب انسان وقتی دیدگاهش این شد، بعد عوض این که شماها تحقیق میکنید، پژوهش میکنید، دلیل میارید، عقل میارید، نقل میارید، فطرت میارید، حجت میارید، او چکار میکند؟ میگه چماق و هویج، یعنی تهدید و تطمیع.
تهدید و تطمیع. یعنی چه؟ یعنی باید از ما پیروی کنه، بس دلیل و حجت و نمیدونم حدیث و روایت و عقل و فطرت که نیست. بس اینجاست که اگر از ما اطاعت کردید، ما تطمیع میکنیم شما رو، به شما اجازه زندگی و بالاخره خورد و خوراک میدیم، و الا چماق است، سور است، آدم کشیست، ویرانیست، همینی که میبینید. اینها چرا حاصل شده؟ به دلیل اون نوع تفکر، به دلیل اون نوع برداشت از زندگی، اون طور شناخت از انسان و جهان. خب وقتی اون شد که نمیتوند از این شیء مادی بگذره، چون شیء مادی محل تزاحم است. اینطور دیگه، این ثروت یا دست این باشد یا دست اون باشد، بنان علی تزاحم است. تزاحم همون است که خودش میگه، میگه انسان میشد گرگ انسان. پس این اتفاق نیست، این معلول یه تفکر است، تقابل اون تفکر با این تفکر که انسان یک موجود الهی است. این نفحه الهی است که به این موجود حیات داده. و نفخت فیه من روحی، بقیه همش ابزار است. بنان علیه اینجا دیگه تزاحم نیست، اینجا دیگه تزاحم نیست، سیر الالله هست، انا لله و انا الیه راجعون. و سبقت با تقوا و معنویت هست، انا اکرمکم عند الله اتقاکم. بنان علیه اگر اون ابوذر است، اون مقداد است، اون سلمان فارسی رضی الله عنهم هست، انسان‌های درجه یک، خب اگر 8 میلیارد جمعیت همه بخوان درجه یک بشن، مزاحمتی هست؟ نه، اصلا مزاحمت نیست همه بشن مقداد. چرا؟ چون کمال رو در این یافته، کمال این است، نه که مثل فلان حیوان هرچی بیشتر بخوره از شانس بیشتری داره، ای که نیست. اینجا جاییست که حتی سختی ها امتیاز است، سختی میکشد امتیاز میگیرد، چیزی زایر میشه. الله یزی او عمل عامل منکم من ذکرن و انسا، کوچکترین اندازه ذره باشد ضایع نمی شود. اینجا جاییست که حتی وقتی کربلا پیش میاد، اون سفرهای سخت حضرت زینب کبرا پیش میاد، اون که نقلش به هر حال اشک‌ها رو جاری میکند، اما اون زینب کبرا است که میفرماد ما رأیت الا جمیلا، به از آزمایش خوب در آمد، لذت او در زیاد خوردن نیست، لذت او در قرب به خداست. چرا؟ چون انسانی الهیست، موجود الهیست. اینجا دیگه بحث محبت و بحث ایثار و بحث گذشت و اینا مسائل اولیه است، تا اون سیر و سلوکی که انسان‌های کامل می‌کنند و عالی‌ترین و بالاترین اون چی که ما تصور کنیم کمال و عشق و لذت در این راه حاصل می‌شود. اینجا دیگه جنگ و دعوا معنی ندارد، اینجا جاییست که امام قدس سره فرمود اگر همه پیغمبران 124 هزار پیغمبر بخوان با هم زندگی یه بار هم اینها بینشون اختلاف نمیشود. بله اون چه که پیش میاد در مقابل به هر حال شیوه ها و شگرده ها و هجوم های انسان های گمراه هست که جهاد تشریع شده و واجبم شده و بلکه اوجبم هست، اما کار اینها در راستای هدف اینها تزاحم ندارد. مطلب اونچه که واقع میشه با اونچه که حقیقت آن است دو تاست که اون جمله حاج قاسم عزیز رو عرض میکنم، قدس سره حاج قاسم یه نامه به خانوادش اینها نوشته، در اونجا خیلی مطلب زیبایی نوشته، نوشته که من لباس نظامی پوشیدم و معمولا به نظام به لباس نظامی تصور میکنن که ماها آدم کشیم و از این جهت به هر حال من دلم نمیپذیرد که این تعبیر درباره ما بشه. خب پس این لباس چرا پوشیدی؟ چه میگد؟ میگد ما این لباس پوشیدیم که آدم کشها رو بکشیم نه انسان رو بکشیم. یعنی ما ضد آفتیم، ما که آفت نیستیم، ما خدمتگزار بشریم، اما بشر آفت دارد، بدتر از هر میکروبی، هر ویروسی، هر آفتی اندیشه بشر است، اندیشه کفر و شرک است که نتیجتاً اونها دست به ظلم میزنند و حق انسانها رو ضایع میکنند، از انسان گرگ میسازند. کار ما کشتن او گرگ هاست نه انسان. ببین این جوهره این مطلب چقدر جالبه. ولی زاست که بهشت که پیغمبران وعده کردن اونجا جای انسان هاست، جای انسان هاست، در اونجا هیچ تزاحمی نیست، هیچ تزاحمی نیست، چرا اونها هم انسانند. و اگر یه روز ایجاب کند که انشاءالله با ظهور حضرت مهدی صاحب زمان علیه السلام اون روز برسد و کفر و شرک و ماده پرستی و پول پرستی و خود پرستی و شهوت پرستی و مقام پرستی و شهرت پرستی برداشته شود و توحید بشود، خدا پرستی بشود، الاسلام کلمت و توحید و توحید الکلمه، اونجا دیگه مزاحمت نیست، همه یه چیز میخوان و او اعلاء حق و ابطال باطل، اونجا دیگه اختلاف نیست، جنگ و دعوا نیست. اینجاست که حوزه های علمیه، حالا درست است که جامعه در سطحی نیست که بفهمد یعنی چه، فهمیده تو جامعه زیاده اما همه مردم نمیفهمد یعنی چه، اما این راهی که شما حوزه های علمیه، مدارس و مکتب انبیا رو دارید تعقیب میکنید، این برای نوع بشر، یعنی خدمت شما تنها به یک جلسه نیست که بروید اونجا یه سخنرانی کنید یه مطلب حقی بگید، این برای 8 میلیارد جمعیت مردم دنیا خدمتی بالاتر از اون که شما انجام میدید نیست، چون تمام اینها برای این است که انسان انسان بشود در مقابل اونهایی که از انسان حیوان ساختند. و اون روز خواهد آمد که انسانها انسان شوند و عدل حاکم شود و ملعت عدلا بعد ما ملعت ظلمن به جورا زمین پر از عدل و داد شود بعد از آنی که پر از ظلم و جور باشد. امروز جور بر همه عالم غالب است، اون روز انشاءالله دور نیست و بقیهش بستگی دارد به میزان کاری که بشر آگاه، بشر اندیشمند انجام دهد و محصولش بگیرد. یعنی چه؟ یعنی بنا نیست که ظهور اون حضرت با معجزه انجام بشه. اگر میخواست با معجزه انجام بشه که پیغمبر اکرم انجام میداد، ولو شاء الله لهداهم اجمعین، اما او ارزش ندارد، اون نمره صفره. بشر باید کارو بکنه، بشر با تلاش و با کوشش به میزانی که رشد انسانیت زیاد بشود امید به ظهور هم زیاد میشود. اما هیچ خدمتی بالاتر از خدمتی که شما انجام میدید برای بشر نیست. یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. خداوند انشاءالله که تلاش شما، زحمات شما در این راه حق و در ابطال باطل مؤثر قرار بدهد و بشر رو از این نکبت و ظلمی که درش افتاده نجات بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.